أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناس المؤمنين. الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الأطيبين.
اللهم صل على محمد
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اگرچه فرمودن که عنوان بحث ما روش‌شناسی علامه مجلسی در نقد و شرح حدیث هست، اما گمان میکنم که تو این فرصتی که در اختیار بنده است به شرح نرسیم و تمرکزمون روی همون نقد قرار بگیره. نکته اول. نکته دوم که من عناوین ارائه مباحثی رو که اساتید دیگر در این جلسه بر عهده گرفتن رو که نگاه میکردم، این احتمال رو منتفی نمیدونم که نکاتی رو که ما در ضمن این ارائه امروز خدمتون هستیم بیان میکنیم، ممکنه بعضی هاشون تداخل عنوانی داشته باشن و طبیعی هم هست. بالاخره هر کسی از منظر خودش به مسئله نگاه میکنه. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر چیزی رو بیان میکنم که شما در مباحث اساتید دیگر شنیدید یا خواهید شنید، و این اجازه رو به بنده بدید که از منظر خودم که وارد بحث میشم از اون زاویه این بحث رو ارائه کنم. ولذا ممکنه که بعضی نکات ظاهرا تکراری به نظر برسه، ولی با توجه به تقدم و تأخری که مباحث دارن اون رو شما در یک جریان در نظر بگیرید. با توجه به فرصت اندکی که برای بنده در نظر گرفتن، من معمولا این بحث رو توی جاهای مختلف که سر کلاسایی که داشتم توی دو سه جلسه همین مقدار بحث رو ارائه کردم. امروز مجبورم یه مقداری با تراکم و سرعت بیشتری ارائه بکنم. اگر که یه مقداری باعث میشه که ذهن شما آزار ببینه عذرخواهی میکنم. عنوان بحثم جو که عرض کردم روش شناسی علامه مجلسی در نقل و شرح حدیث هست، و با تأکید بر بهاد انوار در حقیقت میخواییم این بحث رو ارائه کنیم. اجمالا من توی چند تا تصویر اولیه یه شناخت کلی از مرحوم علامه مجلسی رو خدمتتون عرض بکنم که احتمالا دوستان دیگه هم فرمودن. ایشون متولد 1337 یا 38 و خب اساتید بزرگی داشتن، مثل مرحوم اولویشون محمد صالح مازندرانی، فیض کاشانی و مرحوم خانساری و میرزا رفیعی ها، که خب بعضی هاشون هم اساتید عقلی ایشون هم بودن، حواس عقلی بودن. ایشون معاصر با 4 تا از پادشاهان دوره صفویه بودن. شاه عباس چون متولد 1037 بودن، طبیعتاً از نظر تاریخی با این 4 پادشاه هم عصر حساب میان. شاه صفی به اصطلاح از 1038 تا 1052، شاه عباس دوم 1052 تا 1077، شاه سلیمان صفوی که بیشترین طول عمر علامه مجلسی توی همین برهه و کار اجتماعیشون هم تو همین دوره در واقع بود، با اینکه حسابشون به شاه سلطان حسین هم هست، ولی فقط 4 سال از دوره شاه سلطان حسین ایشون در واقع در حیات بودن، بعد دیگه از دنیا رفتن. یعنی سال 1110 مرحوم علامه که از دنیا رفتن، 1106 شاه سلطان حسین به پادشاهی رسید. 4 سال تقریبا میشه گفت. در زمان وفاتشون یه اختلاف جزئی پیش اومده که اون اختلاف ظاهرا مبنای درستی هم نداشته. مرحوم خاتون آبادی که داماد ایشون هم هست و شاگردشون هم بوده، دقیق ایشون مشخص کرده که 27 ماه مبارک 1110 بوده و عمر شریفشون هم بیان کرده. خب از این بحث ها بگذاریم. در مورد تعداد شاگردان ایشون هم اختلاف زیاده. ببینید، ما وقتی در مورد هر کدوم از مشایخ بزرگمون، حالا من از این استفاده بکنم یه نکته رو عرض بکنم، در مورد هر کدوم از مشایخ وقتی که بحث میشه، وقتی گفته میشه شاگردان، درست این هستش که ما ببینیم کدوم یکی از افراد اهل علمی که با اون فرد استاد در ارتباط بودند و دیدگاه های او رو تلقی کردن و به دیگران منتقل کردن شاگرد حساب کنه. درستش اینه. به همین خاطر کسی اومده باشه از بغلش رد شده باشه و یه سلامی گفته باشه، بکنه میشه شاگرد حساب کرد. شبیه این مطلب رو ما در مورد امام صادق سامانه مثلا داریم. یه کسی مثلا از کوفه داشته میرفته مکه، توی سفر حجش اومده یه حدیثی شنیده، بعد اینم حدیث هم نقل کرده، اینم در شمار شاگردان امام صادق حساب کردن. اینطور به نظر میرسه که تعبیر نادرستی باشه. این یک بحثه. یک بحث دیگه هم ما داریم که روال هم بوده تا زمان مرحوم علامه مجلسی که چه عرض کنم تو همین 150 سال قبل هم خیلی رونق داشته، که یه استاد بسیار مغرض و مشهوری رو که خب توی جای محل علمی، حوزه علمی مثل اصفهان، مشهد، قم، جای دیگه، مجرب، اینا کرسی تدریس که داشتن، دیگران میومدن خدمتشون و اجازه حدیث میگرفتنشون، اجازه نقل حدیث میگرفتن یا کتاب خاصی به طور کلی. این اجازه که جمع میشد، بعد دیگران میومدن، این کسانی که اجازه گرفته بودن رو فهرست میکردن، گفتن خب این آقا هم جز شاگردانش بوده. خب این هم تعبیر به نظر میسه با اون نقطه‌ای که اول خدمتتون عرض کردم کاملا تطابق نداشته باشه. به همین خاطر باید این افراد رو از هم دیگه تفکیک بکنه. گاهی مثلا توی این مستنداتی که الان به جا مونده مثلا میگن که چند صد نفر از مرحوم علامه مجلسی اجازه گرفتن. درست هم هست، یعنی خود اجازه گرفتن یه شأنی رو برای مستجیز موجیز در واقع ایجاد میکنه که این ترابطه در واقع شکل میگیره، ولی لزوما به معنای استاد شاگرد نیست. مرحوم علامه مجلسی از مرحوم شیخ العاملی اجازه داشته، شیخ العاملی از علامه مجلسی اجازه داشته، حالا کدوم شاگرد کدومه؟ این نکته رو باید حتما توجه داشته باشیم در ترابط بین شاگرد و استادی. بعد تقدیر آقای حسین احمد حسینی هشکلدی، ایشون مثلا استاد در آیت الله علیه تعبیر بیاریم، ایشون صاحب اجازه تو اینا رو گردآوری کردن تا حدود 274 نفر شمارش کردن، ولی آقای مهدوی که خودشون هم سرسب کرد این جریان، مرحوم مهدوی تا 185 نفر رو شمارش کردن، ولی معروف‌ترین هاشون سید نعمت الله جزائری هستش که مؤلف الوار نعمانی هستی، سید علی خان مدنی هستش که مؤلف فیروز سالکین شرح صحیف سجادی هست، و مرحوم افندی هستش که مؤلف فیروز الوزولم کتاب معروف هم هستن اینا. خب ما در ابتدای دوره صفوی میخوایم یه مقداری با تفکرات مرحوم علامه مجلسی هم آشنا بشیم اجمالا دیگه، حالا توی این بحث مقداری که فضایی جلسه ما اجازه میده. دو تا سه تا رویکرد مهم توی این بازه زمانی اتفاق افتاده که نمیشه اینا رو نادید گرفت، چون علامه مجلسی نسبت به اینا موضع داره. یک بحثی بود که خود سلسله صفویه در واقع با گرایش‌های صوفیانه و بسمین‌های باطنگرایی اصلا آمدن وارد معرکه شدن، و خب بعد دیگه پادشاهان بعدی هم دور روی کردشون عوض شد، اما این بسمینه بود و تصوف در واقع جایگاهی داشت برای خودش. یکی این بحثه، یکی هم غلبه حکما و فلاسفه است، یعنی معاصرین مرحوم، یعنی نسل قبلی مرحوم علامه مجلسی، شیخ بهایی، میر داماد، مثلا صدر متمن، ملا صدرا، میر فندرسکی، عبدالرزاق نراللهی، اینا شخصیت های برجسته ای بودن که همین الان هم تفکراتشون توی حوزه فلسفه خیلی خیلی مطرحه. خب اینا تقریبا میشه گفت یک نسل قبل از مرحوم علامه مجلسی بودن یا دو نسل قبل از ایشون بودن. متوفای مثلا مرحوم صدر متمن متوفای 1050، مرحوم علامه مجلسی متولد 1037، یعنی چند سال ابتدایی عمرشون. ببینید این تقارن باعث میشه که یک جوی توی اون فضای علمی اون زمان به وجود بیاد، یعنی این گرایشه در واقع همزمان وجود داره. این از یه طرف. از یه طرف دیگه هم هر اوجی عزیزی هم داره، اون طرف رشد اخلاقیگری رو هم ما میبینیم. یعنی ملا امین استرابادی، نمیدونم چقدر عزیزانی که ما الان خدمتشون هستیم با اخباری و تفکرات اخباری آشنا هستن، اخباری و اون چیزی که ما الان در ذهنمون برامون نقش چیز کردن، تصویر کردن به این صورته که اینو گرایش محض به اخبار داشتن، اینطور نیست. این تصویری که داریم ما غالبا این تصویر کاملا واقع نما نیست، هرچند تو اخباری هم طیفای مختلفی وجود داشتن. مثلا فرمون فیض هم اخباری حساب میشه، در صورتی که شما کتاب دیوان ایشون نگاه کنید که یه عشق عاشقی حسابیه که اصلا به گلخون اخباری ها نمیخوره. ولی میخوام بگم طیف مختلفی دارن، اما خود اینها هم یه به اصطلاح تطوراتی داشتن و خود اینها هم درجه بندی دارن. اما خب سردسته اینها و شاه چیز اینها سردمدار اینها مرحوم مولا محمد امین استرابادی بوده که ایشون متوفای 1033 است، یعنی تقریبا میشه گفتش که چندین سال قبل از مرحوم علامه لیسی از دنیا رفته. منتها سبک ایشون کاملا گرفته تو اون مقطع و حتی مرحوم محمد تقی مجلسی، یعنی پدر والد محترم مرحوم علامه مجلسی، به گرایش اخباریگری معروفه. درسته؟ خب این نوع نگاه وقتی وجود داره، فضای فکری اطراف مرحوم علامه مجلسی، تصوف، عقل‌گرایی افراطی و اخباریگری افراطی. مرحوم علامه مجلسی توی این منظومه کجا قرار گرفته؟ و قاعدتاً توی به اصطلاح رفتار علمیشون، عمل کرده علمیشون، حتماً این دیدگاه های علامه مجلسی باید لحاظ بشه. خب مرحوم علامه مجلسی اولین اثر حدیثی، اولین اثرش رو توی سال 1070 منتشر چیز میکنه، به اصطلاح تألیف میکنه. یک کتابی هست به اسم میزان المقادیر که گرایش فقهی داره، یعنی مال وزن و کیل و من نمیدونم این هاست. یک کتاب کوچیکی هم هست، خیلی بزرگ هم نیست. بعدش دیگه یه تحول فکری در مرحوم علامه مجلسی به وجود میاد و کاملا این دو سه تا میکردی که من خدمتون عرض کردم همه رو تقریبا میذاره کنار و خودش یه سبک جدیدی رو در واقع پی میگیره و دنبال میکنه. من عبارتی رو از مقدمه کتاب برهالنوار ترجمهش رو خدمتون عرض میکنم که نظر مرحوم علامه مجلسی مشخص بشه. شو میگه من در آغاز جوانی بر فراگیری انواع علوم بسیار آزمند بودم. پس از درنگ در آثار و نتایج آنها دریافتم که همه علوم در کتاب خدا و اخبار اهل بیت است. پس آنچه را که سبب ضایع کردن عمرم بود را رها کردم و به چیزی که برای آخرتم سودمند بود روی آوردم. پس در واقع ما اگر کتاب و سنت رو یا کتاب و اخبار اهل بیت رو در این بسته نقلیات در واقع ببینیم، علامه مجلسی رویکردش این هست و در واقع اون چرا که باعث ثمر بخشی عمرش تلقی میکنه توجه به نقلیات. عرض میکنم کتاب و اخبار رو ما در زمره نقلیات به حساب بیاریم. مرحوم علامه مجلسی میگه من اون بقیه چیزهایی که خارج از کتاب و سنت هستش رو تزیه اون میدونم پرداختن به اونها. من جمله خوب فلسفه هست و تصور و چیزهای دیگه. پس از این لحاظ، از این جهت بخواییم حساب کنیم، میتونیم بگیم علامه مجلسی یه مقداری تمایل به اخباری ها داره از این جهت. خب یه جایی دیگه توی مقاله کوچیکی از مرحوم علامه منتشر شده، ایشون در اونجا میگه که در عصر ما که مردم به خواندن کتاب‌های فیلسوفان، که ایشون تعبیر متن عربیه، من ترجمه‌اش آوردم، متفلسف میاره، یعنی میگه که اینا فلسفه رو به خودشون بستن، در واقع فیلسوف هم نیستن، یا به قول امروزی‌ها میگیم فیلسوف نماها.
خب میگه مردم عادت کردن به خوندن کتابای فیلسوفان و از غور در کتاب یعنی قرآن و سنت و اخبار امامان دین باز مانده اند و گذشت زمان از آن دوران از دوران آنها موجب دوری از آثارشان و نور آنها را محو کرده است. حقایق شرعی با اصطلاحات فلسفی در هم آمیخته و این مسئله محل کشمکش دیدگاه ها و برخورد امیال شده است. بسیاری از کسانی که به علم شناخته می شوند یعنی اهل علم تلقی می شوند و مدعی دین هستند یعنی متدین می دونن خودشون رو، به شبهات گمراهان تمایل یافتند و آنها را در بین مسلمانان رواج می دن. هم خودشون گمراه شدن و هم دیگران رو گمراه کردن. زلو و ازلو، یعنی هم خودشون گمراه شدن و هم دیگران رو در واقع گمراه کردن. و این نگاه خیلی خیلی شدید منفی رو توی بهار هم توشون توسه جا تکرار هم میکنه که موضع منفی نسبت به فلاسفه داره. و یه عبارت دیگه هم ازشون من اینجا آوردم که به وقت شما رو خیلی نگیریم. میگه باید دانست که حق تعالی اگر مردم را در عقول خود مستقل میدانست انبیا و رسول برای ایشان نمیفرستاد. در واقع مبانی مرحوم علامه مجلسی رو وقتی شما تو بهار جستجو بکنید و نوشته های دیگه ایشون جستجو بکنید ببینید که ایشون عقل رو در خدمت شریعت و پیرو شریعت میدونه، نه اینکه پیش از شریعت بدونه. من الان یه لحظه یادم افتاد مرحوم سید مرتضی تو بحث اعتبار سنجی حدیث یه جمله نقضی داره که من اولین بار باش برخورد کردم خیلی برام اعجاب آور بود. ایشون خب خیلی رایج الان بین ما که میگیم که خب وقتی میخوام یه حدیث رو اعتبار سنجی کنیم اول به کتاب مراجعه میکنیم، اگه موافق کتاب بود خب اگه مخالف بود میذاریم کنار، اگه مثلا بعد میریم به سنت مراجعه میکنیم. بعد مرحوم سید مرتضی میگه که ما برای اعتبار سنجی حدیث اول میریم سراغ عقل، اگه با عقل مخالف بود کلا میذاریمش کنار. بعدها ما پیگیری که کردیم متوجه شدیم که مرحوم سید مرتضی منظورش روایات کلامیه نه روایات فقهی، یعنی این محدوده چیز محدوده اعتبار سنجیشون تو مباحث اعتقادی و کلامی هست. حاشیه رفتم ببخشید. مرحوم علامه مجلسی عقل رو پیرو نقل میدونه، یعنی میگه که اونجایی که عقل درمانده هست باید نقل رو بندازیم جلو و ازش تبعیت بکنیم، اونجایی که از نقل میکنیم استفاده کنیم عقل باید بیان شرح و بسطش بده و کمک بکنه فقط. یعنی دیدگاه علامه مجلسی توی بحث نگاه عقلی اینطوره و از عبارت ایشون هم اینجا هم از بهش برمیاد که میفرمایید که باید دانست که عقل حالا حق تعالی اگر مردم رو در عقول خود مستقل میدانست انبیا و رسول برای ایشان نمیفرستاد و همه رو حواله به عقول ایشان مینمود. پس در امور به عقل مستقل خود بودن و قرآن و احادیث متواتره را به شبهات ضعیف حکما تعویل کردن و دست از کتاب و سنت برداشتن عین خطاست. پس موضع ایشون نسبت به فلاسفه تا اینجا حدودا مشخص میشه. یه عبارتی از ایشون هست که من وقتی با این عبارت مواجه شدم خیلی برام خوشایند بود، برای خاطر اینکه کاملا شخصیت مرحوم علامه مجلسی رو از زبان خود ایشون ترسیم میکنه. که خب خیلی همین الان هم میگن که مرحوم علامه مجلسی اخباری بوده یا اصولی بوده. فکر میکنم یکی از بحثایی که شما داشتید تو این جلسات همین آقای ملکی ارائه کردن دیگه. توی مقاله ایشون آورده، خیلی خوبم این بحث رو مطرح کرده، ما هم از ایشون استفاده کردیم. مرحوم علامه مجلسی میگه من روشم بین بینه و واقعا هم تو مرحله عمل اینو نشون داده. پس در نزاع بین اصولیین و اخباریان، اخبار گفتیم سه تا روی کرد بود دیگه، تصوف رو که کلا ایشون گذاشت کنار، عقلگراها و فلاسفه رو هم با این دیدگاهی که خدمتتون عرض کردیم در واقع نگاه منفی نسبت بهشون داشت و در مورد اخباری هم به خصوص اخباری هایی که تندرو بودن و کسانی مثل علامه لی رو حتی تا مرحله لعن هم پیش رفتن و منکر بودن، مرحوم علامه لیسی نسبت به این جور روی کرده اصلا نگاه مثبتی نداشت و بلکه واقعا هم همینطور بود. تو نوشته های مرحوم علامه کامل مشخص هستش که بزرگان اصولین و کسانی مثل علامه حلی عرض کنم خدمتشون و دیگران که عرض کنم مرحوم محقق طوسی دیگران رو خیلی با تجلیلشون اسم میاره و کاملا هم با احترام یاد میکنه و عبارت ایشون هم اگر خوندن من دوباره تکراری میکنم عذرخواهی میکنم، ولی به نظرم الان لازم هست که این تکرارم بشه که مسئله دوم که طریقه مجتهدین و اخبارین رو سوال فرمودید، مسلک حقیر در این باب بین بین و وسط است. افراط و تفریط در جمع بین امور مذموم است و حقیر مسلک جماعتی را که گمانهای بد به فقهای امامیه میبرند و ایشان را به قلت تدین متهم میکنند خطا میدانم، که دیدگاه به اصطلاح بعضی از اخبارین بودن که نسبت به علامه حلی، شهید ثانی و دیگران خیلی با تندروی صحبت میکنن، زیرا که ایشان اکابر دین بودن، مسائی ایشان را مشکور و زلات ایشان را مغفور میدانم و همچنین مسلک گروهی که ایشان را پیشوا قرار میدهن و مخالفت ایشان را در هیچ امر جایز نمیدانن و مقلد ایشان میشوند درست نمیدانم. مرحوم علامه مجلسی نگاه حری دارن نسبت به این مسئله و کاملا هم توی رفتارشون مشخصه، رفتار کاملا اندیشمندانه ای دارن، کما اینکه ما هم الان نگاهمون به مرحوم علامه مجلسی بود همینطور باشه. یعنی علامه مجلسی رو نه معصوم میدونیم نه خارج، نه بدون اشتباه میدونیم و از اون طرف هم مزایا و نکات مثبتی که داشته رو حتما باید لحاظ کنیم و بدانیم و عمل به اصول عقلیه که از کتاب و سنت مستنبط نباشد درست نمیدانم، که دعوایی که بین اصولین و اخباری هست، بلکه اصول و قواعد کلیه که از عمومات کتاب و سنت معلوم میشود با عدم معارضه نص به خصوص در آن متبع میدانم. یعنی اگر که اصول و قواعدی رو ما از شریعت استنباط بکنیم که در بعض اصول فقه داریم، اینها رو باید بهش عمل بکنیم. واقعیت قضیه این استش که اگر ما فهرست بکنیم اون چرا که اصولیین دنبال میکنن و اون چرا که اخباریین دنبال میکنن و نگاه مرحوم علامه رو، علامه مجلسی رو به این موارد یکی یکی بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که مرحوم علامه مجلسی بیشتر متمایل به اصولیینه تا اخباریین. البته نگاه نسکرایی ایشون کاملا باید ملحوظ باشه. نه خیلی مرحوم علامه مجلسی بعد از مرحوم آقا حسین خونساری در زمان شاه سلیمان در تاریخ 1098 به مقام شیخ الاسلامی میرسه. شیخ الاسلامی در اون زمان یه چیزی شبیه مرجعیت تقلید الانه با یه اختلافاتی. شیخ الاسلام در واقع امام جمعه بود، شیخ الاسلام در واقع مرکز دعاوی بود، شیخ الاسلام در حقیقت اعظام مبلغ می کرد، امورات نسبیه رو پیگیری می کرد و از این قبیل. یعنی مجموعه امور دینی مردم که احتیاج به ارجاع به یک کسی داشت، مرحوم علامه مجلسی رو به عهده می گرفت. به خاطر اینکه این مسئله بسیار با اهمیتی بود، مناطق مختلف شیخ الاسلام های مختلف داشت. مثلا مرحوم شیخ الرعاملی شیخ الاسلام خراسان، مرحوم علامه مجلسی شیخ الاسلام اصفهان و مناطق مرکزی ایران بودش. مثلا قزوین شیخ الاسلام دیگری داشت. اینا مناطق از هم دیگه جدا میشدن. مرحوم علامه مجلسی با اون تاکیداتی که بهشون شد و اصراری که داشتن بهشون، شیخ الاسلام در 1098 شیخ الاسلام مقام شیخ الاسلامی رو میپذیره و تا زمان شاه سلطان حسین هم، یعنی تا آخر عمر هم در حقیقت این مقام اجتماعی رو بر عهده داشته. بررسی های ما نشون میده که مقام شیخ الاسلامی در حقیقت به نوعی به فعالیت‌های علمی ایشون بگیم تأثیر منفی برای مرحوم علامه مجلسی داشته. حالا بعضی از اینا رو من بر اساس تاریخ خدمتتون عرض می‌کنم. تاریخ اجازات علامه مجلسی رو ما وقتی که بررسی می‌کنیم، این نکته من یادم در خدمتتون بگم، بعضی موقعا میگن که آقا این اجازه نامه رو جمع می‌کنه چه فایده داره؟ مثلا فرض کنید چند جلد، یکی دو جلد آخر بهار الانوار اجازه نامه های علامه مجلسیه، یا برخی اجازه هایی که از بزرگان دیگر هست اینا رو ممکنه بعضی جمع بکنن توی مجموعی صورتی مجموع مقالاتی چیز ارائه بکنن. این اجازه نامه ها درسته که به اصطلاح به قول ما طلبه ها میگیم که فایده های مطابقی شاید خیلی زیاد نباشه، اما فایده های تضمن التزامی زیاده. یعنی حواشی مسئله رو که شما نگاه میکنیم خیلی استفاده های تاریخی خوبی میشه ازشون کرد. فرض بفرمایید که کی با کی هم اصل بوده از تو اجازه نامه ها در میاد، بالاخره یه بود دیده ای که اجازه گرفته ازش، یا چه چیزی رو اجازه گرفته معلوم میشه که اون مهم بوده اون زمان، این کتاب کتاب مطرحی بوده که خواستن اجازه بگیرن ازش، یا اینکه چه طیفی از افراد اومدن اجازه گرفتن یا به چه طیفی از افراد اجازه داده شده. یه استفاده های این چنینی ما از اجازه نامه ها در میاریم. عرض کنم خدمت شما که این که مرحوم علامه مجلسی اولین اجازه های خودش رو تو سن 27 سالگی داده، خب این خیلی نکته جالبیه. این نشون دهنده یه جایگاه اجتماعیه که یه فردی توی سن 27 سالگی به یه جایی میرسه که دیگران میان ازش اجازه میگیرن. پس مقام علمی ایشون و جایگاه علمی ایشون رو تبیین میکنه. عرض کنم خدمت شما که آخرین اجازه هایی هم که از علامه مجلسی ما میبینیم مربوط به اواخر عمرشون هست که در واقع سالهای 1109 هست که اینا ثبت شده، حالا بعدش هم داشتن و در دسترس نیست معلوم نیستش. خب بررسی متون اجازات نشون میده که مرحوم علامه مجلسی توی سالهای 47 تا 60 سالگی، یعنی بین سالهای 1085، من رفتم این اجازه نامه ها رو با دقت یکی مطالعه کردم تا این نکته های ریز بگم میتونم ازش در بیارم یا نه، البته الان نمونه در 15 سال میشه. بین سال های 1085 تا 1997 بیشترین اجازه هایی که صادر کرده اینا مال کتاب های مهم حدیثی بوده، یعنی کتاب کتب اربعه و امثال اینها بوده. خب اما اواخر عمرش اجازه هایی که میداده مال کتاب های خودش بوده، یعنی دیگه کتابای خودش انقدر مطرح شده و جایگاه پیدا کرده که دیگران برای نقل اون کتابها خودشون رو ملزم میدیدن که بیان از علامه مجلسی اجازه بگیرن. بازم میخوام برم حاشیه عذرخواهی میکنم، میترسم وقتم هم تمام بشه بس نرسیم. واقعیت قضیه این هستش که الان وضعیت مستهجنی که ما الان داریم برای قضیه نقل حدیث یه وضعیت قابل دفاعی نیست، یعنی هر کسی میاد به هر جایگاهی که رسیده میخواد حدیث بخونه برای دیگران. قدیم اینطور نبوده، قدیم اگر که میخواستن حدیث بخونن برای دیگران میومدن اجازه میگرفتن. اجازه هم یه چیز شبیه این مدرک مثلا فرض کنید که سطح 2 سطح 3 سطح 4 که ما الان تو حوزه داریم یا کارشناسی ارشد بعضی حرفا، یه اجازه مدرکی بوده که صلاحیت علمی مستجیز را اثبات میکرد. البته برای مجیز هم جایگاه نشون میده، ولی خود مستجیز هم نشون دهنده، یعنی مثلا الان مثلا فرض کنید اگه کسی ادعای اجتهاد بکنه ولی مثلا فرض کنید که اجازه اجتهاد نداشته باشه، خب یه کمی ازش راحت نمیپذیرن. اون موقع اگه کسی میخواست حدیث بخونه باید حتما اجازه میداشته تا اینکه به اصطلاح بتونه حدیث رو نقل بکنه. حالا داستان اجازات و اینا چه سیر تاریخی داشته بماند اینجا الان وقتش نیست. اون موقع اگر مؤلفی کتابی مینوشت مثل علامه مجلسی، دیگرانی که میخواستن بیان از کتاب ایشون استفاده کنن این کتاب رو برای دیگران نقل بکنن از آن کتاب، یعنی بخشی از اون کتاب رو، نه که همه کتاب بخونن برای دیگران بخونن، نه یه نکته ای رو از اون کتاب، حدیث رو از بهار نقل بکنن، نیازمند به اجازه ای از مؤلف بودن. هرچند که این اجازات بخش قابل توجهش اجازات به اصطلاح تشریفاتی بوده، یعنی اجازاتی بوده که با اون مسیر طرق تحمل اتفاق نمی افتاده، ولی علی حال بالاخره نیاز می دیدن که یه اجازه سوری هم بگیرن. اینجور نبوده که هر کسی دلخواه خودش بیاد این کار رو انجام بده. خب این طرق این تحولات بحث اجازه رو که ما نگاه می کنیم ازش یه سری استفاده تاریخی هم به دست میاریم. خیلی عرض کردم مرحوم علامه مجلسی در 25 سالگی یک کتابی به نام میزان مقادیر نوشت در بحث آثارش، بعد دیگه که وارد بحث‌های حدیث و نقل این کتاب ظاهراً تنها کتاب فقهیه ایشونه که محض فقهه، که عرض کردم موضوعش هم وزن و کیل و کیل یعنی به اصطلاح پیمانه و امثال این هاست که در بحث‌های فقهی مطرح هستش که چجور ازش استفاد. بعد دیگه آثار ایشون رو بعضی به شمردن، مرحوم خاتون آبادی تعداد تألیفات عربی ایشون رو 10 تا و تعداد تألیفات فارسی ایشون رو 49 تا گزارش داده، مرحوم محدث نوری تعداد دیگری رو مثلا گزارش خودش آورده، مرحوم آقای مهدوی تتبع بیشتری کرده و گفته که آثار عربی و فارسی و رساله های کوچیک مرحوم علامه مجلسی بگی جمع کرده به 169 مورد رسونده اید و آمارهای مختلفی دادن. حالا متاسفانه همه اینا الان در دسترس نیست، مجموع آثارش. اما ویژگی های آثار علامه مجلسی رو که ما بررسی میکنیم به چند تا محور خیلی مهم میرسیم. یک محور همین حدیث محوری، یعنی در واقع بعد غیر از اون اثر اولیه ایشون آثار بعدی ایشون محوریتش حدیثه، که حالا یا در متن یا شرح یا تعلیقه است یا جمع‌آوری و امثال این است. عرض کنم خدمت شما که بعد این هم بعد چیم ازش ویژگی دیگر آثار مرحوم علامه مجلسی احیاء تراثه. ما اگر تاریخ حدیث رو در نظر بگیریم تا قرن پنجم که وفات مرحوم شیخ طوسی هست، وقتی که مرور میکنیم گردآوری و تولید منابع حدیثی با یه افت بسیار شدیدی مواجه میشن تا عصر صفویه، یعنی تقریبا تا قرن دهم یازدهم. و تو این بازه زمانی ما اثر سترگ حدیثی خیلی مطرحی نمیبینیم در قد و قامت مثلا کتب اربعه. یه دفعه میاد این طرف تاریخ با چند قرن فاصله که الان توی بحث‌های تاریخ حدیث مطالعه کنید به این میگن عصر فترت، اصلا میرسیم به دوره‌ای که وافی اثر مرحوم فیض کاشانی آمد بیرون و وسائل شیعه و بهار الانوار و امثال اینها. یعنی یه فاصله چند قرنی بین کتب اربعه که معروف هستش به مؤلفینش بهش میگن محمدون سلاس، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی، این طرف هم باز محمدون سلاس هم. یعنی مرحوم فیض و مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ العاملی، اینا در واقع با این فاصله زمانی ما کار گسترده حدیثی رو نمیبینیم. و مرحوم علامه مجلسی در نقطه محوری این کانون قرار گرفته توی عصر متأخرین. ما یه محمدون سلاس متقدم داریم، یه محمدون سلاس متأخر داریم. توی این بازه زمانی دوم اثر مرحوم علامه مجلسی با مجموع آثار مرحوم علامه مجلسی رو که ما نگاه میکنیم، این احیای تراث اونجا اتفاق افتاده. خب این وسط که بحث به اصطلاح فترت هست، بخش قابل ملاحظه از میراث فرهنگی امامیه در حوزه حدیث مفقود میشه و بسیار خسارتهای بزرگی به ما وارد میشه. من توی یه تحقیقی که داشتم برای خودم واقعا حسرت انگیزه انصافا. شما اگر که به آثار مرحوم سلیم طاووس مراجعه کنی، مرحوم سلیم طاووس که متوفای قرن هفته اشتباه میکنم سید علی سید. هفت میشه دیگه، هفت. خب مرحوم سید طاووس یکی از روش هایی که داره در نقل حدیث خیلی خیلی زیباست که کاش که همه محققای ما و مؤلفان کتب حدیثی ما و محدثان ما از این روش استفاده می کردن و جای قبطه هم داره، این استش که ابتدای هر نقلی اسم منبعش رو میاره و دیگران به این زیبایی و شکلی کار نکردن. همین باعث شده که یه مستشرقی به نام اتان گولبرگ اومده تمام آثار، اتفاقا یهودی هم هستش و شنیدم سالها استاد تمام اورشلیم بوده، ایشون اومده تمام آثار مرحوم سید طاووس رو مطالعه کرده و فهرستی از منابع مرحوم سید طاووس رو در آورده. یه موقعی من فرصت پیدا کرده بودم 70 تا از منابع حدیثی که مرحوم سید طاووس از اونو نقل کرده مربوط میشن به محدثان عصر حضور، یعنی از اصحاب ائمه بودن، مال قرن 7. یعنی این کتابا خودشون رو کشونده بودن تا قرن 7 آمده بودن و مرحوم سید طاووس از اینو استفاده کرده بود ظاهرا مستقیما. این که من میگم ظاهرا دارم احتیاط میکنم، ظاهرا مستقیما از اینا نقل کرده. خب مرحوم علامه مجلسی، نه شما یه نسل قبل از ایشون رو بگیرید، مرحوم فیض شما در نظر بگیرید، مرحوم علامه مجلسی متوفای 1110 میشه قرن 12، اول قرن 12. شما قرن 10 رو 300 سال فاصله است بین قرن 7 و قرن 10 دیگه ما اثری از این کتابا، بلکه برخی کتابای دست دوم سوم تر از اونها هم نداریم و این خیلی خسارت بزرگیه. اینه که مرحوم علامه مجلسی یه نهضتی رو پایه‌گذاری میکنه و دنبال میکنه با توجه به امکاناتی که در اختیار داشت. خب خانواده متمولی هم بودن مرحوم علامه مجلسی پدرشون اینا، بعد دنبال میکنن از تمام کنار گوشه ها کتاب ها رو جمع کنن، به اصطلاح بفرستن این طرف بفرستن اون طرف، هر کتابی که فکر میکردن به دست ممکنه بیاد اینا رو گردآوری بکنن و یه نهضت احیای تراث به وجود آورده مرحوم علامه مجلسی و انصافا هم هزینه کرده. علاوه بر این که دنبال کتاب بوده، دنبال بهترین نسخه ها هم بوده و این خیلی ارزشمنده. بذارید من یه مثال بزنم براتون. شیخ صدوق همه شما میشناسید. شیخ صدوق خودش تو آثارش میگه 270-80 تا کتاب داره، نه شخصیت غیر مشهوریه، نه جایگاه غیر خیلی پایینی داشته تو دوره آلبویه. خب بالاخره اومده جهرره اونجا مستقر شده، سیطره نفوذ اجتماعی هم داشته، از نظر علمی کاملا جاش جایگاهش مشخصه، یعنی یه آدم مهجوری نیست. الان که ما داریم تو صحبت میکنیم با هم دیگه، نه تو زمان علامه مجلسی تعداد کتابایی که از مرحوم شیخ طوسی به دست شیخ صدوق به دست ما رسیده به 20 تا نمیرسه، یعنی 10%، بلکه کمتر از 10% آثار مرحوم شیخ صدوق به دست ما رسیده و این خب خیلی خسارت بزرگیه انصافا. یعنی ما نمیدونیم که تو این تلقی معرفتی ما چه چیزایی میتونستیم به دست بیاریم که الان از دست دادیم و نمیدونیم و مهجوریم، و چقدر میتونست توی به اصطلاح دیدگاه های ما تأثیر بذاره، تو شناخت ما تأثیر بذاره، تو شناخت ما از خداوند متعال، تو شناخت ما از ائمه، تو شناخت ما از دنیا آخرت معاد، خیلی چیزا میتونست تأثیر بذاره و ما محروم. و این بیچاره ها بنده خدا این همه زحمت کشیدن، اینا رو گردآوری کرده بودن، دستبندی کرده بودن، دستبندی موضوعی کرده بودن. خب شما الان آثار همین چند تا اثری که از مرحوم شیخ طوسی صدوق باقی مونده رو تداخل دارن بعضی روایاتش، یعنی که حالا تکراری نداشته باشه، ولی بالاخره وقتی تجمیع میشن زبان باز میکنه و حرف جدیدی برای شما میزنه. و خب اینا باعث شدش که یه بخش قابل ملاحظه از میراث حدیثی امامی از بین بره. احیای تراث، من مجبور شدم این چند دقیقه زیادی صحبت کنم، جایگاه احیای تراث معلوم بشه که اگر ما شخصیتی مثل علامه مجلسی رو نداشتیم چه اتفاقی میافتاد. همینا رو هم نداشتیم و این خیلی خیلی خسارت بزرگی بود. ایشون دو تا تلاش مهم کرد، یکی گردآوری اون چرا که امکان گردآوری اونا بود، نکته دیگر پیدا کردن بهترین نسخه بود. به نظر بنده الان بهار الانوار به عنوان یه نسخه مرجع برای اون کتابا هم هست، یعنی با توجه به اینکه علامه مجلسی شم حدیثی بسیار قوی داشته، خودش بسیار انسان قدری بوده تو حدیث و نسخه های مثلا اصح رو پیدا کرده، متن بهار الانوار خودش میتونه به عنوان معیار تلقی بشه. بازم مجبورم برم حاشیه، یه دفعه یادم افتاد حیفم هست که نگم، و اونم این استش که شما نگاه کنید این که من میگم احیای تراث، یعنی این مثلا یه دفعه میبینید که صحیفه سجادیه تو عصر صفویه پیدا میشه، توی بازه زمانی طولانی اثری از صحیفه سجادیه نبوده، و اگر تو دوره صفویه این اتفاق نیفتاده بود شاید همین الان هم ما صحیفه سجادیه این نداشتیم. این حتمی فرمید. حالا چقدر شهر برش نوشته شده، چقدر کار علمی روش انجام شده و چقدر به اصطلاح فایده های معرفتی ما از صحیفه سجادی داریم برداشت میکنیم. بسیار خوب، بفرمایید، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که در مورد نکته اول من خیلی چیزی برای دانش برای ارائه ندارم. تصوری که من دارم این استش که مرحوم علامه مجلسی میدونید که فلاسفه توی دو سه تا حوزه وارد شدن، یه بحث خلقت و این هاست. با توجه به نقلگرایی به اصطلاح حالا قابل توجهی که مرحوم علامه مجلسی داشتن، تلقیاتی که از آثار و روایات و اخبار در واقع به دست می آوردن اگر که با دیدگاه فلاسفه هماهنگ نباشه ایشون مقدم می دونند، و این جزء دیدگاه های کاملا تثبیت شده مرحوم علامه مجلسی هست. اگر مثلا فرض بفرمایید که همون تو امروز ما هم همینطوره دیگه، بعضی ممکنه که اینطوری فکر بکنن که اگر مثلا تو علوم تجربی، توی علم فیزیک، تو طب یا هر چیز دیگه دانشمندا به این نتیجه رسیدن، ولی تو اخبار یه چیز دیگه وجود داشته باشه که به نظر بیاد که این دوتا با هم دیگه در تقابل هستن، ممکنه دوتا دیدگاه وجود داشته باشه. بعضیا میگن که این اخبار رو ما نمیپذیریم یا تعویل میبریم یا علمش رو به اهلش واگو میگذاریم، بعضی هم نه اصلا اینا رو ترجیح میدن، اون علم تجربی رو کنار میگذارن. به صورت تفاوت دیدگاه وجود داره. مرحوم علامه مجلسی هم توی این فاصله در حقیقت نگاهشون نگاه تقدم اخبار، این یک مسئله. مسئله دیگه این که نکته دیگه ای که شما فرمودید در مورد بحث اعتبار سنجی، من اجازه میخوام، اجازه بدید من که یه چند تا از تصویرام بگذره وارد این بحث خواهم شد که اصولا مرحوم علامه مجلسی در اعتبار سنجی احادیث معیارهای خاصی برای خودشون داشتن که با این شیوهی که الان متداوله در بین ما و متأخرین محاصر ما در حقیقت الان از اون شیوه برای اعتبار سنجی استفاده میکنن که ریشه در به اصطلاح اعتبار سنجی تلقی شده از زمان مرحوم علامه حلی داره و تقسیم اربعه احادیث که حدیث ما چهار دسته داریم، حدیث صحیح داریم، حدیث موثق داریم، حدیث به اصطلاح حسن داریم و حدیث ضعیف، این دستمندی چهارگانه از طرف مرحوم علامه مجلسی کاملا مورد پذیرش نبود. این یک نکته. نکته دیگر این که این اعتبار سنجی رو اصطلاحاً بهش میگن اعتبار سنجی متأخر. نکته دیگر این که مرحوم علامه مجلسی در اخبار فقهی اینها رو جاری میدونستن، در اخبار غیر فقهی این شیوه اعتبار سنجی رو نمیپذیرفتن و این مسئله یه که خیلی لحاظ نمی کنن متاسفانه. یعنی ما وقتی میایم میگیم بحث اعتبار دیگه بذارید پس میرسن جلوتر که وارد بشیم بحثا، بله حتما حتما این نکته رو من حالا میرسم عرض میکنم. این که گفته میشه که کتاب بهار به عنوان جمع‌آوری احادیث رو ما شدت رد ترد میکنم و این وزیری صرفا گردآوری احادیث است، نه اصلا قابل ده. از اصلا اعتبار سنجی مرحوم علامه مجلسی اعتبار سنجی خاصی است، معیارهای خاصی داره ایشون. من خدمت استاد دارم زیاد دیگه میگم، صاحب مجلس ایشونه در واقع تو این بحث. علی تقدیر ما درس پس میدیم. واقعیت قضیه این استش که اون چرا که مرحوم علامه، این چیزیه که معمولا لحاظ نمیشه. یعنی ما یه شاخصهایی برای خودمون داریم، بعد میریم با اون شاخصها میدونیم یه چیزی با هم تطبیق نمیکنه، بعد میگیم خب لابد مرحوم علامه مجلسی هم همین جوری بوده، بعد تطبیق نمیکنه پس این روشو نداشته، قیاس به نفس میکنیم. خب منتهی مراتب باید بریم نگاه کنیم از زاویه دید علامه مجلسی به مسئله توجه بکنیم. و من دیگه حالا برای خاطر اینکه فرصت هم داره تمام میشه از بعضی از اینا سریعتر عبور میکنم. بله بله بذارید، من بحثای مهمی از این مونده خیلی برای خودم هم تعیین کننده بوده، اگر حتی سوالم نپرسید من باید این بحثا رو ارائه کنم. حالا بعد از جلسه هستیم خدمتتون. یکی دیگه از ویژگی‌های علامه مجلسی تبدیل و ردبندیه که من ازش عبور میکنم. بحثای خوبی هم داشت این مسئله که میتونستم در موردش صحبت بکنم. عرض و خدمت شما که کمی کند داره میاد. مرحوم علامه مجلسی مدعیه توی ردبندی. ساختار بهار الانوار رو که حالا انشالله اگه میرسیدیم خدمتون عرض میکنم، یه ساختار منحصر به فرده، یعنی بی سابقه است. خود علامه مجلسی میگه بی سابقه است و واقعا هم درست میگه. یعنی ما در تدوین آثار حدیثی چنین ردبندی و ساختار موضوعی رو مسبوق به سابقه نیست، ابتکار مرحوم علامه مجلسی است انصافا. ببینید هر کسی نوآوری داشته باشه، یه وقتی از یه نوآوری مثلا خیلی نچسبیه بعدش هم دیگه پیگیری نمیشه، یه وقتی هم هستش که نه جا میفته و بقیه هم میپذیرن. مرحوم علامه ما تو موضوعات فقهی مسبوق به سابقه بوده، دیگران کار کرده بودن، بعد آثار حدیثی هم که نوشته شده، مثلا شیخ العاملی کتاب وصال شعر نوشته به اساس شرایع نوشته، یعنی ساختار شرایع رو گرفته بر اساس همون اومده کتاب وسائل رو تنظیم کرده. یا مثلا فرض کنید مرحوم فیض اومده ساختار کتب اروری رو گرفته با محوریت کافی کتاب وافی رو تقریبا در آورده، اما به حال انوار یک گرایش غیر فقهی داره، من از صدر الی زید، یه بخشایش اصوله یه بخشایش فروع، این چیزا هست، اما به طور کلی یه بخشایی کاملا جدیده و توی آثار حدیثی سابقه نداره. مرحوم علامه حدیثی اونجا مدعیه و درست ادعا میکنه، میگه من کتاب سما و عالم نوشتم با این ساختار، هیچ کسی دیگه قبلا این کارو نکرده و انصافا هم خیلی خوب عمل کرده. اینه که تو رده بندی در واقع ایشون جز افراد مدعیه. خب دیگه ادقیه آثار مرحوم علامه حدیثی هم که نگاه میکنیم شهرنگاری هستش. من کتاب بهار الانوار رو به یه دلیلی دو کتاب تو مجموعه شروح علامه حدیثی هم آوردم. ببین عناوینی که توی شرح الحدیث هستش، یکی عین الحیات، یکی الاربعین، یکی مرآت، یکی ملاذ اخیر. من به نظرم میرسه با توجه به ویژگی هایی که بهار الانوار داره، خالی از وجه نیست که ما کتاب بهار الانوار رو هم علاوه بر این که مجموعه حدیث هست در شمار شروع حدیثی بیاریم، چون مملو و از شرح و شرح و بیان های علامه مجلسی همین الان هم مورد نیاز ماست. من نمیخوام بگم 100% همه چی درسته ها، این بحث شداست، اما به عنوان یک خریت فن، به عنوان یک شخص صاحب نظر وقتی به اینا مراجعه میکنیم، این نکات بسیار با ارزشی از لابلای اینا به دست میاد. خب اینم بگذاریم که قرار بود آقای بسیار خوب باشه قرار بود آقای جهانبخش این بحث فارسی نویسی رو بگن، نمیدونم گفتن یا نه، اومدن گفتن خیلی بالاخره یک کسی از عهده برآمد. یکی از کارهایی که مرحوم علامه مجلسی کرده استفاده از همکارانه که ما گزارشی از چنین روشی در بین محدثان یادمون نمیاد، گزارشی نداریم. حالا نداریم نه اینکه نبوده، ما خبر نداریم که کسی آمده باشه برای نوشتن یک کتاب حدیثی از یک گروهی از همکاران استفاده کرده باشه. علامه مجلسی دو مثلا چیزایی که ازشون باقی مونده، مستنداتی که باقی مونده، کاملا نشون میده که برداشته اینا رو از کمک همکارانی استفاده کرده که یکیش هم خواهرش بوده و از اقوام بودن، دامادشون بوده، اینها استفاده کردن. منتها نکته ای که آقای حجت توی گزارشی از بهار نوشته، من دارم میخواد بخونم براتون، گزارش شیرینی هم هست، ایشون میگه من بررسی کردم از مجموع این خصوصیات و ضم این قرائن به همدیگر میتوان گفت که مؤلف کتاب را جزوه جزوه کرده. یعنی کتاب مثلا 20 چند جلدی بهار الانوار که رحلیش 25 جلد بوده، اینا رو برداشته تکه تکه بخش بندی کرده، هر بخشش رو داده به یعنی به تلامزه و اطرافیان خود پخش کرده و به موجب دستوری که به آنها میداده اخبار را از مزانش نقل میکردن. یعنی اونو میرفتن ایشون میگفت مثلا این اخبار رو از فلانجا فلانجا برینجا بگیرید، اینا میومدن مینوشتن اینا و به ترتیبی که اشاره مینمودند و عناوین بابها را مینوشته به همان ترتیب وضع اخبار در ابواب نمودند. یعنی احادیث رو گردآوری کردن. خدا رحمت کنه آقای شهری رو، ما یاده اون اوائل که ما رفته بودیم خدمتشون بودیم اونجا حدیث رو جمع، همین تقریبا همین روال بود، یعنی کلیات مشخص بود، ما دوستان میرفتن احادیث رو از کتاب مختلف جمع آوری میکنن رحمت الله، و مواردی که محتاج به بیان بوده در ذیل اخبار سفید میگذاشتند. یعنی یه صفحه کتاب شما در نظر بگیرید، اخبار اونجا نقل میکردن و یه بخشی رو به عنوان بیان شعر سفید میگذاشتن توی همون صفحه از کتاب، بعدن این صفحات رو صحافه میکردن با هم دیگه، میشده بهار الانوار. همین الان نسخه های از بهار الانوار هست، اون جای سفید هنوز باقی مونده و مرحوم علامه مجلسی نرسیده اونا رو شهر بکنه. یعنی کتاب به حال انوار همین الانش هم از نظر شرح حدیثی ناقصه و علامه مجلسی نرسیده تمامش کنه. و مؤلف به حسب اقتضا بیانی با خط خود در مورد آن می نوشته. ایشون رفته، مرحوم حجت رفته همه این نسخه ها رو بررسی کرده، دیده مثلا تو یه صفحه دو تا سه تا خط هست، یکیش خط مرحوم علامه مجلسی و در همه این احوال گاه در یک مجلس و گاه متفرق بودند و جالب اینه که مجلدات بحارالانوار در طول هم نوشته نشده، در عرض هم نوشته شده. یعنی مجلدات آخر مثلا زودتر گاهی تمام شده، مجلدات وسط مثلا دیرتر تمام شده. این طوریه. خب مرحوم آمنه خاتون خواهر مرحوم علامه مجلسی بوده، میر محمد صالح خاتون آبادی داماد ایشون بوده. خب شاگردانشون هم که مرحوم میرزا عبدالله افندی و مرحوم بحرینی که مؤلف کتاب عوالم علوم، نمیدونم تو این جلسات براتون صحبتی کردن یا نه، عوالم علوم تقریبا عدل بحارالانواره، یعنی بعد از بحارالانوار نوشته شده. ایشون متوفای سنه 1048 و یک کتابی شبیه بحارالانوار نوشته، متاسفانه هنوز چاپ نشده. یکی دو بخشش که مربوط به سید الشهداست الان چاپ شده و منتشر شده. مرحوم سید نعمت الله جزایری هم که معروف حضورتون جان تقریبا اندازه بهاره، خیلی خیلی حالا 110 جلد باشه نمیدونم، ولی اونجوری که من الان در خاطرم هست خیلی پرحجمه. یکی دو نفرم بودن که کاتب بودن، ملا ذوالفقار و ملا محمد رضا. یاد دارالحدیث افتادم که ما برخی دوستانمون اونجا کاتب بودن. اون اوائل که ما رفته بودیم اونجا، خب هنوز کامپیوتر و این دستگاه اما دستگاه رو نیفتاده بود دیگه، این حدیث ها رو ما پیدا میکردیم، کاغذ میذاشیم تو بحارالانوار یا تو مثلا کتاب توحید صدوق اینا، بعد مینوشتیم میذاشتیم اونجا. چند تا مستنسخ بودن، خطشون خیلی خط خوشی بود. الان بعضی هاشون جز معنونین هستن، الان اسم نمیارم. بله جز اساتیدن، خیلی خط خوشی داشتن. اینا رو روی کاغذ یک برگی می نوشتن و اینا رو می ذاشتن توی کلاسوری رو می دادن خدمت آقای رشدی که شون تنظیم می کردن. بعد تقدیر گفتن این ملا ذوالفقار و اینا هم مثلشون رو بیان. بالاخره یاد اینا رو بکنیم که زحمت کشیدن برای احیای حدیث شیعه. عرض کنم خدمت شما که من خدمت ایشون ارادت دارم و که حرف ایشون رو نفی نکردیم. یک نکته ای رو من نوشته بودم اینجا تو تصویر گذشت و اونم این استش که این مقدار همکاری در حدی نیست که انتساب بحارالانوار از مرحوم علامه مجلسی حذف کنه. این نکته رو من نوشته بودم. نکته دوم این که الان به پیشینه بحار که مراجعه میکنیم، الان دو تصویره، علامه مجلسی یه کاری رو قبل از بهار انجام داد به اسم فهرست الاخبار. من توضیح شفاهیشو بدم خدمتتون شما برق نرفته. خب جان دنبال همون بشت. ببینید مرحوم علامه مجلسی اول بار که شروع میکنه خیلی خیلی طبیعیه، یعنی شما الان من براتون توضیح بدم ببینید چقدر عادی اتفاق افتاده، تلاش میکنه که بره سراغ حدیث. خب شما هم اگه جای علامه مجلسی بودید میرفتید شروع میکنید کتاب حدیث مطالعه کردن دیگه. خب بعضی به معنی که شروع میکنید به مطالعه کردن، اینجا یه نکته خوبی داره، اونجا یه نکته خوبی، خب اینا حیف از دست بره دیگه. شروع میکنه فیش برداری کردن. فیش برداری 10 تا کتاب حدیث رو معیار چیز محور قرار میده، بعد شروع میکنه به فیش برداری کردن، فقط آدرسا و عنوانا رو در واقع برچسب میزنه به حدیث. خب برچسب میزنه، بعد این برچسبا تکرار میشن. این تکراری ها در واقع یکیش موضوع مثلا فرض کنید که عدل، یکیش موضوع امامت، یکیش موضوع فلان، حالا ریز موضوعات هم داره، موضوعاتش زیاده، خیلی زیاده. عرض کنم خدمت شما که آدرس ها رو می نویسه، مثلا این تو کتاب فلانه، مثلا باب فلان، تو کتاب فلان باب فلانه، بعد این حجمش یه دفعه خیلی زیاد میشه و این کتاب این یه مجموعه میشه به نام فهرست الاخبار. عرض کنم خدمت شما که بذارید من این چیز رو بیارم، این عناوی این 10 تا کتاب اینا هستش که ایشون چیز کرد، حدود 36 تا فصل میشه این فهرست الاخبار و اگه درست بخونم چشمم خوب نمیبینه 3293 باب میشه. این کتاب 1070 تمام میشه. تقریبا یکی دو سال بعدش اولین جلدای بهار در میاد. یعنی این پیشینه کار الان مجلسی خیلی خیلی روشنه. بعد از اینکه این کارو تمام میکنه دو تا اتفاق عجیب میفته و اونم دو تا اتفاق یعنی بینی شده است البته. یکی این که آقا چه دلیلی داره ما به همین 10 تا کتاب اکتفا کنیم؟ نکته مهمتر از این که خب ما حالا این فیشا رو جمع کردیم و این عناوین رو کنار هم دیگه قرار دادیم، متنش کو؟ یعنی من اگه بخوام دوباره باز همه این چند تا خبری که آدرساشون رو نوشتم برای فصل فلان، وقتی بخوام برم احادیثو ببینم باید هی برم این کتاب هی برم اون کتاب، حالا سعی جاش پیدا کنم. کتابای قبلی هم که شماره صفحه نداشته که، شماره صفحهشو پیدا کنم، باب فلان معلومه کجاست، حالا اگرم پیدا کردم. اینه که اصلا دسترسی کار سختی میشه. حالا ما اینو میتونیم تو حوزه اطلاع رسانی ببینیم، به حوزه دستیابی ببینیم، هر چی اسمشو میخواید بذارید. فهرست الاخبار که تمام میشه، مرحوم علامه مجلسی تازه چشمش باز میشه، میبینه ای بابا این چیزی که تولید شده نه به درد خودش میخوره نه به درد دیگران، به درد خودش با مشقت میخوره، به درد دیگران تقریبا نمیخوره. به این نتیجه میرسه که هم در کم و کیف کار رو گسترش بده و بیاد متن احادیث رو با استفاده از همین فهرست اخبار از مزانش که قبلا پیدا کرده بوده اینا رو گردآوری کنه. منتها این شاگردان پیاده ای نبودن، آدمای خودشون آدمای صاحب نظری بودن. قطعا این وسط ها پیشنهاداتی میکردن، معلوم علامه مجلسی یا میپذیرفته نمیپذیرفته. پس این شاگردان در حین گردآوری اخبار خب اون کمک ها و مساعدت ها رو میکردن، هم سوادش داشتن که این احادیث رو برن از جاش پیدا کنن بر اساس همین فهرست، هم این که چون در گستره منابع از این 10 تا تعدی کرده بوده رسید به مثلا 100 خورده یا بیشتر، طبیعتا اونجا میتونستن این شاگرده کمک بکنن به استاد. من نمیدونم چون اطلاعات دقیقی ندارم الان که اینا چه حدی کمک کردن، ولی گزینش و انتخاب این احادیث با مسئولیت معنوی مرحوم علامه مجلسی اتفاق افتاده. بله اون مستعده تاریخی که ما داریم، اون که تو اون بخش کمکش کردن که قطعیه، اون بحثی درش نیست، اون مثلا فازش فرق میکنه با این. باش جان اب نداره، حالا اونم یه نظری جان با قطع برق ده ده برق ده. خیلی خوب هنوز تو برق قطع نشده چرا مصیبت بگیریم عذا بگیریم؟ نه نشده برق بزا قطع بشه بعدا عذا میگیریم. خب ببینید دو تا نکته مهم هست. این بحث مهمیه برای من و دلم میخواست که امروز حداقل این بحث رو میتونستم ارائه کنم. مرحوم علامه مجلسی برای چی بهار الانوار رو جمع بری کرده و ارائه کرده و تألیف کرده؟ یک نگاه نگاهی نستش که به اصطلاح بذارید این رو رد شیم ازش. من تحت عنوان اعتبار اخبار آوردم این مسئله رو. یک نگاهی هستش که مرحوم علامه مجلسی روایات رو جمع‌آوری کرده و خیلی به صحت و سقم این روایات توجهی نداشته و برایش حداقلش این که اهمیتی نداشت و اینو گذاشته برای نسل‌های بعدی که این کار رو انجام بدن. خب من گاهی این بحثو که جای دیگه ارائه میکردم میگفتم که ما در بین محدثان امامیه بسیار بسیار اندک، میشه گفت که تقریبا نادر و نایاب داریم که کسی این کار انجام داده باشه. ما الان سراغ نداریم در بین محدثان امامیه که کتابی رو حدیثی رو جمع‌آوری کرده باشن با این هدف که صرفا گردآوری کرده باشن. در بین محدثان اهل سنت داریم، مثلا کتاب کنز العمال مال متقی هندیه، ایشون با این هدف که همه اینا رو گردآوری کنه کتاب رو جمع‌آوری کرده. اون موقع تصورم این بود که مثلا سیوتی هم همینطوره، کتاب دورالمنصورش، کتابای دیگه‌اش تو جامعه صغیر، اینا که جمع‌آوری کرده، به این انگیزه جمع‌آوری کرده که این روایت رو جمع‌آوری کنه. ولی همین چند وقت قبل، یعنی تو همین یه سال چند ماه گذشته، نظرم در مورد سیوتی عوض شد. سیوتی اینطور نیست. در مورد متقی‌اندی فعلا نظرم هم قبلیه، اما در مورد سیوتی نظرم این نیست. سیوتی هم معیارهای خودش رو داشت، منتها این معیارها چون در نظر ما هنوز درست فهم نشده و مجموعه ای از میراثی که اینا به جا گذاشتن برای ما قابل دفاع نیست، ما برای دفاع از اونها، از دفاع از مؤلف میگیم نه، ایشون اینا رو آورده تا اینکه جمع‌آوری کرده باشه و بقیه نظر بدن، در صورتی که خود مؤلف از اینا دفاع میکنن و اینا رو در شمار روایات قابل پذیرش میدونن. ببینید یه روایاتی هست، شما الان اصطلاحا بهش میگین حجت یا به اصطلاح صحیح، این یه بحثایی است. یه روایاتی هستش که شما اینا رو در روایات، در شمار روایات مردود قرار میدید، بین اینا طیف دیگه، یعنی یکی حجت بین من و خداست، مثل صدوق گفته تو مقدمه و فقیهش گفته این روایاتی که من جمع کردم حجت بین من و خداست. یه روایت هم مردوده، یعنی به هیچ وجه قابل قبول نیست. این وسط چیه؟ روایاتی هستن که قابل دفاع، قابلیت و ظرفیت دفاع رو دارن. خب مرحوم علامه مجلسی روایاتی رو جمع بری کرده که از با معیارهای خودش قابل دفاع هست، یعنی در شمار روایت مردود به حساب نمیان. حالا معیارش درست بوده غلط بوده یه بحثه، این که معیار داشته یا نداشته یه بحث دیگه است. این که شما بگید مرحوم علامه مجلسی سرش انداخته پایین، هرچی دستش رسیده جمع کرده، اینطور نیست. شواهد و عمل کرده مرحوم علامه مجلسی کاملا در تضاد با این برداشته، کاملا در تضاد. باشه گفته باشه، گفته باشه، ما باشه با شواهد تاریخی بتونیم دفاع کنیم ازش دیگه، درسته؟ اگر شواهد تاریخی کمک بکنه به ما که این دو نظر دیگه، دو تا نظر هستش. یه نظر این هستش که مرحوم علامه مجلسی صرفا گردآوری کرده، یه نظرم میتونه این باشه که مرحوم علامه مجلسی این روایات رو در شمار روایات پذیرفت، من با احتیاط این واژه رو انتخاب میکنم، اما این روایات در شمار روایات پذیرفتنی دیده، نه مردود. خب اون وقت اینا رو در اینجا گزارش کرده با معیارهایی که خودش داشته. حالا ببینیم شواهد مستنداتی که در اختیار داریم این دیدگاه اول رو تقویت میکنه یا دیدگاه دوم رو. اون بزرگانی که دیدگاه اول رو مطرح کردن برای دفاع از علامه مجلسی مطرح کردن، درسته؟ بله، گفتن که این روایاتی که مرحوم علامه مجلسی تو فلان جا و فلان جا و فلان جای بهار آورده با هیچ وجه قابل پذیرش نیست، شأن علامه مجلسی عجله از اینه که اینا رو قبول کرده باشه، پس معلوم اینا رو نقد کرده برای اینکه دیگران بدونن. بله 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 بله. خب اما ما بریم سراغ مجموعه شواهدی که الان در دست داریم. من از بعضی از اینا به عنوان چیز استفاده میکنم، به عنوان شاهد استفاده میکنم، بعد ببینیم خود فرموده های علامه مجلسی رو در نظر بگیریم. مرحوم علامه مجلسی اسم کتابش رو گذاشته بهار الانوار الجامعت لدورر اخبار ائمه الاطهار، دورر، نگفته لجامعت اخبار ائمه الاطهار، این عنوان کتاب ایشون. نکته اول. نکته دوم این که مرحوم علامه مجلسی کاری که ما هیچ وقت نمی کنیم، معمولا کتاب رو که می خریم یا می بینیم مقدمه های کتاب رو نمی خونیم، خدا رو شکر. مرحوم علامه مجلسی چند تا مقدمه اول کتابش نوشته، همین به حال انگار، و توی مقدمه اولش منابع خودش رو اونجا معرفی کرده، تو مقدمه دومش عنوانش از توثیق منابع، یعنی اومده چیکار کرده؟ اعتبار منابع خودش رو اونجا مورد بررسی قرار داده. خودش اونجا مثلا معترفه، میگه برخی از این منابعی که من ازشون استفاده میکنم مؤلفیشون رو نمیشناسم، برخی از این منابع منابع ضعیفی هم، خودش میگه ولی منابع معتبر خودش رو تبیین میکنه، اتفاقا از اون منابع ضعیف کمتر نقد میکنه، یا به اصطلاح خودش توضیح میده که به چه دلایلی ازشون داره استفاده میکنه، از اون منابعی که معتبر میدونه به گستردگی استفاده میکنه. پس ببینید یک رفتار یک نواختی در بین اینها نداشته، بلکه در بین اینها اخبار رو انتخاب میکرده. توی بحث و جدل هایی که مرحوم علامه مجلسی میکنه در بحث تعارض روایات، اونجا کاملا نشون میده که در مورد این روایات موضع داره، اینجوری نیستش که موضع گیری خاصی نداشته باشه، از منابع ضعیف کمتر نقل میکنه. و نکته پنجم که به نظر من مهمترین نکته هست، که بزرگان ما حتی اجلایی هم که فرمودید به این کمتر توجه کردن، این استش که مرحوم علامه مجلسی معیارهای خاصی برای پذیرش اخبار داشت. بررسی‌های ما نشون میده که معیارهای علامه مجلسی در پذیرش اخبار با معیارهای قدمای اصحاب ما در 4-5 قرن اول خیلی نزدیکتره تا با معیار علمای متأخر ما از بعد از علامه حلی. دقت بفرمایید، مرحوم علامه مجلسی میگه که من در اخباری که مربوط به ضروریات اصول اعتقادی است، دقت بفرمایید، در قصص و تاریخ، در ادعیه، در ادویه، یعنی روایاتی که مربوط به بحث‌های طبی و اینها میشه، معیارهای خاصی دارم برای خودم، و از جمله چیزایی که معیار دارن اعتماد به پدیدآورندگان از محدثان قبلی است. اینا جزء معیارهای علامه مجلسی در گزارش اخبار. شما ممکنه معیارهای علامه مجلسی رو نقد کنید، بحثی درش نیست، اما ما اول باید معیارها رو بشناسیم بعد بریم سراغ نقدش، نه اینکه یک تصویر نادرستی از علامه مجلسی برای خودمون به وجود بیاریم بعد بر اساس تصویر خودمون شروع کنیم محاکمه کردن یا دفاع کردن. نه، هم محاکمش غلطه هم دفاعش غلطه. تصویر واقع نمایی باید باشه، یعنی بر اساس همون چیزی که علامه مجلسی هست و نگاه داره باید بهش توجه بکنیم. خب حیف هم میاد اینو، خیلی وقتم کمه، ولی حیف هم میاد این عبارت مرحوم شهید رو نخونم. شهید ثانی جزء اصولیین و مدافعین بسیار شدید علامه حلی هست و جزء متأخرین به حساب میاد، جزء این تقسیم اربع چهارگانه که ما داریم در مورد حدیث بعد از علامه حلی به شهید ثانی در واقع بیشتر چسبید و تثبیت شد. شهید ثانی با همه اون تندیش که حالا من تعبیر به کار میبرم، عذرخواهی میکنم از خود ایشون، عبارت ایشون رو من دلم نمیاد نخونم. دقت بفرمایید، میگه و جوز الاکثر العمل بهی ای بالخبر ضعیف، یعنی بسیار از علمای ما عمل به خبر ضعیف رو قبول کردن. شما که مگه گفتین اخبار 4 دسته است، یه خبر صحیح موثق حسن بعد ضعیف، و ضعیف رو بذاریم کنار دیگه، کما اینکه اهل سنت این کارو میکنن. ایشون میفهمن که و جوز الاکثر العمل به خبر ضعیف کجا؟ فی نحو القصص و المواعظ و فضائل الاعمال، لا فی نحو صفات الله و احکام الحلال و حرام. پس ببین مرزا جدا شد، یعنی در حلال و حرام که فقه باشه، در صفات الله که کلام باشه، ما که اخبار ضعیف که بهش عمل نمی کنیم، اما در قصص و مواعظ و فضائل دیگه چه مشکلی نداریم که الان خودش هم میگه و هو حسنون منتها حیث لا یبلغ از ضعف و حد الوضع و الاختلاق، تا وقتی که این ضعف به حد جعل و اینها نرسه که انسان کشف بکنه که این مجعوله، اگه به این حد نرسید ما با اینا مدارا میکنیم و اینا رو در شمار روایت پذیرفتنی قرار میدیم. لمشتهر بین العلماء المحققین من تصاحب ادله سنن، ادله سنن که همه قبول دارن که تسامح باید کرد، و لیس دقیق این استدلال دقیق کنید، و لیس فی المواعظ و القصص غیر محض خیر. ممکنه بنده الان این حرف رو قبول نداشته باشم، شما قبول نداشته باشید، این دیدگاه شهید ثانیه، شبیه همین دیدگاه علامه مجلسی هم داره، میگه قصص و مواعظ خوبی غیر خوبی چیز دیگه نیستش. آخ کسی، حالا اینو از طرف بنده بشنوید، انگیزه برای جهل هم کمتره. نمیگیم نیست اصلا جهل توشو، هست اونجا هم هست، در مواعظ، در قصص چرا ممکنه باشه. خب در مواعظ انگیزه جهل کمتر ممکنه باشه. اینه که علما معمولا وقتی که مثلا یکی از اساتید ما میفرمودن که این روایاتی که مصدر به یا علی یا علی یا علی یا ابوذر یا ابوذر، که یکی از شروع مرحوم علامه حدیثی هم همین یا ابوذر، ایشون میفرمودن که این روایات جعل ترکیبی دارند. خودشون مجهول نیست، این فقراتشون درسته، اما یه آدم خوش سلیقه اومده اینا رو کنار هم دیگه چسبونده، یا ابوذر هم اول همه اینا گذاشته شده این مجموعه یا سلمان یا ابوذر یا علی. بعیدم نیست، یعنی بعضی آدم های خوش سلیقه ممکن از این بزرگواری ها کرده باشن در خدمت حدیث، اما عرض کنم خدمت شما که اینا میشه جعل ترکیبی نه جعل فقراتی. در مورد این موارد، ولی شما فقراتی که نگاه میکنید همه توصیه های خوب، توصیه های اخلاقی، اینا قابل دفاع هن. مرحوم علامه مجلسی وقتی که میخواد از منابع خودش دفاع کنه، دقت بفرمایید، مثلا در مورد تحف العقول، تحف العقول زمان علامه مجلسی مؤلفش ناشناخته بود، الان یه سری مقالات در مورد ابن شهاب حرانی نوشته شده و بعدم توصیفش کردن که نصیری است و کاری نداریم، حالا بحثش درست. خب شناخته شده نبوده ابن شهاب حرانی برای مرحوم مجلسی، ولی انصافا تو عقل العقول کتاب بسیار جالبیه. یعنی شالودش رو که نگاه میکنید، یه حدیث شناس اگه مطالعه کنه خیلی خوشش میاد. علامه مجلسی هم آدم پیاده ای نبوده که مثلا حدیث نشناسه، اونم کتابو میخونده، ورق که میزده میفهمیده این کتاب منابع شالودهش، ترکیبش ترکیب قابل دفاعیه. بعد ایشون میگه که اثر نام منه علا کتاب عتیق، نسخه قدیمی از تحف به دست آوردن. تحف مرحوم ابن شهاب حرانی معاصر مرحوم کلینیه، قرن 4. میگه من ازش نسخه قدیمی به دست اومد و حالا دفاع میخواد بکنه از کتابش، کتاب توحف. میگه من نظمه یدل علی رفعت شأن مؤلفه و اکثره فی المواعظ و الاصول المعلومه. ببینید میگه مجموعه توحفو که ما ورق میزنیم میخونیم یا در مواعظ یا در اصول اعتقادی ضروری مسلمه، که این دقیقه لا نحتاج فیها الى سندن. ما تو این جور موارد خودمون محتاج به سند نمیدونیم. پس معیارها رو دقت کنید، اگه علامه مجلسی معیارش اینه، کتاب تحف العقول رو میپذیره و ازش دفاع هم میکنه و گسترده هم ازش نقل میکنه. حالا شما میفرمایید که ایشون در واقع چشمش رو بسته بود، سرش رو انداخته پایین، هر چی تحف العقول نقل کرده آورده، نه، یه دفاعی داشته ازش، معیاری داشته از استفاده از اون معیار داره ازش گزارش میکنه. دقت بفرمایید، کتاب العیون و المحاسن عرض و شما هم بفرمایید ما در خدمت هستیم. بذارید من این دو تا تصویر رو بگم. کتاب العیون و المحاسن لما کان مختصرا علی الحکم و المواعظ لا یزرنا جهالت و مؤلفه. این شما تو اعتبار سنجی استفاده، اعتبار سنجی حدیث، اولین موضوع و مهمترین موضوع مؤلف کتاب منبع شماست. میگه مؤلفش رو نمیشناسیم یا مشکوک برای ما، میگه ولی چون محتواش محتوای مواعظه برامون خیلی مشکلی نداره. و عندنا منه نسخه مصححه قدیمه و هو مشتمل على قرر الحکم و زاد علیه کثیر من درر الحکم التي لم يأثر عليه العمودي. میگه چیزایی توش هستش که تو قرر الحکم عمودی هم نیومده، با این حال ما ازش میتونیم به عنوان منبع استفاده کنیم. کتاب قصص الانبیا مؤلفش مرد چیزه و میگه ول امر فیه حینان، خیلی گیر بهش نمیدی. برگردم نمیاد. نه اجازه بدید من اینو درستش کنم. فکر میکردم شما هم دارید میبینید. بسیار. و کتاب طب الائمه دقیقا من الکتب المشهوره لکنه لیس فی درجه سایر الکتب کتب. چرا؟ لجهالت مؤلفهی ولا یضر ذلک اذ القلیل منه یتعلق بالاحکام. خیلی کم به احکام فقهی مربوطن. و فی الادویه والادعیه لا نحتاج الى الاسانید القویه. این معیارها از لابلای فرمایشات مرحوم علامه مجلسی داره به دست میاد. و کتاب الدعا وجد نامنه نسخه عدیقه و فیه دعوات موجزه شریفه. نه مؤلفش رو میشناسه، نمیدونه کی تولید شده، کی نوشته شده، هیچی نمیدونه. و میگه ما ان الان فی سند دعا هینا. ما در مورد عدیقه خیلی سختگیرانه برخورد نمی کنیم. عرض کنم خدمت شما که در آخرین مورد که من از لابلای فرمایشات علامه مجلسی به دست آوردم، میگه حدیث حدیث غریبی است اما من به مؤلفش اعتماد میکنم. اتفاقا این مبنای مرحوم علامه مجلسی جایی به ایشون ضرر هم زده، ولی خب به مؤلفا خیلی اعتماد کرده. یعنی ما در بین مؤلفین وقتی نگاه میکنیم ارادت ایشون به شیخ صدوق و سید طاووس عجیب غریبه، که نه اگه چیزی رو مرحوم صدوق آورده باشه دیگه تعبدن باید پذیرفت. خب کتاب های سیدم طاووس و عدیه و ایناس خیلی مشکلی نداره، ولی مرحوم صدوق رو ایشون خیلی خیلی ملتزم بوده که بهش بیاره. این روایت هم نقل میکنه، میگه با اینکه غریب هست ولی من الان موردش الان یادم نیست کدوم خبر بود، ولی من خواستم از این تعبیر ایشون استفاده کنم لاعتماد علی مؤلفه و احتمال علی کثیر من آیات که الان بگذاریم. عرض کنم خدمت شما که نکته دیگری که ایشون توی آثار دیگرشون ازش به دست میاد، میگه آخر وقت منه، این استش که ایشون مراجعه به سند و بررسی رجال سند رو محدود به مبحث تعارض میدوند. این خیلی نکته مهمیه. من مفصل میخواستم راجع به این اینجا وارد بشم صحبت بکنم. استنادی که ایشون میکنه و استشهادی که میکنه این استش که میگه ما رفتار قدما مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق وقتی ملاحظه میکنیم، ببینیم اون موقعی که بحث تعارض پیش آمد اینا رفتن سراغ سند. من فرمایش مرحوم علامه مجلسی رو قبول ندارم، بگذارید. اما نکته‌ای که ایشون داره و خودش هم قبول کرده این استش که ما موقعی میریم سراغ اسناد و بررسی رجال که بین اخبار تعارض پیش اومده باشه. در بحث تعارض ما نگاه میکنیم به راویان دو تا طریق، یه خبر الف یه خبر ب، راویان طریق الف راویان طریق ب. در بین این راویان اگر یک فرد ضعیف وجود داشته باشه اون خبر رو میذاریم کنار. چرا؟ چون عمل به خبر اقوا اغلاییه. این تعبیر ایشون. منتها طریقه بیانی که میارن من قبولش عرض کنم قبول ندارم این استش که ایشون میگن ما رفتیم مرحوم رفتار مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی رو نگاه کردیم، دیدیم اینا در مشقایق خودشون و طرق خودشون بحث نکردن، بررسی نکردن و نقدی ندارن، ولی در مؤلفین کتاباشون گاهی نقد دارن و در مؤلفین کتابای منبعی که ازشون استفاده کردن نقد میکنن. و عمدتاً که این رو بنده هم قبول دارم، نقدهایی که مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق در آثارشون بر رجال موجود در طریق نقل احادیثشون کردن به راویانی برمیگرده که اسامی اونها توی منبعشون وجود داشته. دوباره تکرار میکنم، دقت کنید، مهمه این مسئله. من شیخ طوسی دارم از کتاب حسین بن سعید حدیث نقل میکنم. خب بین من و حسین سعید چند تا طبقه فاصله است؟ 5-4-5 تا طبقه فاصله است. منبع کتاب من کتاب حسین بن سعیده. خود حسین بن سعید در کتاب خودش اسم چند تا راوی رو آورده و متن حدیث رو نقل کرده. من شیخ صدوق هیچ وقت افرادی که واسطه بین من و حسین بن سعید بودن رو نقد نمی کنم. خود حسین سعید هم نقد نمی کنم، میذاریم کنار. افرادی که حاضر در سلسله سند در کتاب حسین سعید بودن رو نقد می کنم. روشن شد؟ یا دوباره سه باره بگم؟ افرادی که در سلسله سند در کتاب منبع بودن برای شیخ طوسی قابل نقد هست، ولی طریق به منبع و معلم منبع نه. من هم علامه مجلسی میگه مؤلفم نقد کرده، من میگم نه، مؤلفم نقد نمی کنم و نکردنم، چون دلیلی نداره. اگر من شیخ طوسی اومده باشم مؤلف رو نقد کرده باشم، شما یقه منم میگیریم که خب خواهد چه بطور از این منبع یه خواهد استفاده کردی و میفته از این منبع یکی دیگه استفاده میکنی. اگر مؤلف منبع مورد نقد من قرار میگیره، اشکال به خود من برمیگرده که چرا از این منبع استفاده کردی اصلا. من به عمل کرده مؤلف منبعم نقد میکنم، طبیعی هم هست. امروز هم شما همین کار رو میکنید، الان کتاب بهار رو میخونید، میگید مرحوم علامه مجلسی برای چی این حدیث رو نقد کرد؟ به خود علامه مجلسی که شما نقد نمیکنید. اگه به علامه مجلسی نقد کنید اصلا نرید سراغ کتابش. شما کتاب علامه مجلسی رو به عنوان یک کتاب مرجع میپذیرید، ولی تعظیم و سجده نمی کنید به علامه مجلسی. چرا؟ چون او رو معصوم نمی دونید، می دونید کارش قابل نقده. پس علامه مجلسی اومده یک اثری نوشته، شما محتوای این اثر رو نقد می کنید. من از شیخ طوسی، من شیخ صدوق هم اومدم از یه منبع استفاده کردم به عنوان منبع معتبر. به عمل کرده مؤلف منبع هم اشکال می کنن که غیر عادی نیست که. میگن چرا تو از این طریق حدیث رو نقل کردی؟ میگفتی از اون طریق نقل میکردی و از این آدم معتبرتر استفاده میکردی. پس نقدهای سندی موجود در کتابهای شیخ طوسی که عبارت باشه از تحذیر و استفسار، نقد در طریق موجود در منبع. روشن شد؟ مرحوم علامه مجلسی میگه کجاها این آمدن نقد کردن؟ در بعض تعارض، وقتی که همین آدم رو که مثلا فرض کنید که ابو حمزه علی ابن ابی حمزه بطالی رو فلان جا نقدش کردن، بعد در فلان حدیث این همین حدیث رو از همین آدم یه جای دیگه نقل کردن و بهش استنادم کردن، پس معلوم میشه که شبیه اون شیوهی که علامه هلی میگه که آقا اگر یک آدمی ضعیف شد دیگه کل گزارش و تراث او خط میخوره، متقدمین ما اینجوری نبودن. در مقام تعارض اگر یه راوی ضعیف رو پیدا میکردن روایتشو میذاشتن کنار، نه در مقام غیر تعارض، بلکه در غیر تعارض به گزارش همون هم عمل میکردن. پس ببینید معیارهای علامه مجلسی مشککه. اینجور نیستش که یه خطکش دستش گرفته باشه همه روایت رو با همون اندازه گیری کنه. یکی دیگه این که بررسی سندی رو اختصاص میده به بحث تعارض. اینا تازه توی بحثای فقهیه که خیلی خیلی خود علامه مجلسی هم سختگیرانه برخورد کرده، ولی توی این سایر موارد که دیگه ایشون خیلی راحت‌تر برخورد میکنه. البته با این معیارهایی که مرحوم علامه مجلسی داشت، من جمع کردم مجموعه‌ای از روایات وارد حوزه وارد متن بهار الانوار شده که الان واقعا نمیشه ازش دفاع کرد. چرا؟ چون مشکل در معیارهای علامه مجلسی بوده، نه اینکه بی معیار بوده. ما میتونیم معیارهای علامه مجلسی رو تبصره بزنیم، تحشیه بزنیم، محدودش کنیم، یا خط بزنیم، یا اصلاحش کنیم، اما نمیتونیم بگیم معیار نداشته و چشم بسته همه اینا رو جمع‌آوری کرده و خواسته که میراثش رو دیگران قضاوت بکنن.